بنده علوی در خدمت شما عزیزان هموطن پیگیر مطالبات حوزه سلامت در برنامه های نیم نگاه. اما اونجا که در این برنامه مد نظر ما هست، با توجه به این که تاریخ کشور ما نام‌آوران حوزه طب، حوزه ای از طب به عنوان طب سنتی، طب ایرانی مختص کشور ما و البته طب سنتی خیلی از نقاط دنیا، نام‌آورانی که در زمینه طب پیشگام بودن و البته اسناد اون هنوز برای ما به جا مانده و البته منشأ تحصیلات تکمیلی در همین دوره که طب مدرن هم طب رایج و امروزی در جریانه. اما خدمتون عرض میکنم که در مورد طب سنتی که علمی و آکادمیک ما الان پزشکانی رو داریم که با گذروندن دوره طب عمومی وارد دوره تخصصی طب سنتی میشن و دانشکده هایی رو داریم که فارغ التحصیل در همین زمینه تخصصی دارن، اما در کنار فارغ التحصیل شدن از رشته طب سنتی ما مدعیانی رو داریم که بدون داشتن دانش در حوزه طب ایرانی و سنتی مدعی انواع اقسام طب‌های مکمل هستند. و در کنار همه این ادعاها حتی واژگان مختلفی هم مطرح میشه و اصطلاحات مختلفی. ببینیم که در مورد افرادی که با عنوان طب اسلامی مشغول فعالیت هستند وضعیت نظام سلامت ما و واکنش نظام سلامت ما چه هست. البته که ما در تاریخ اسلام هم داریم عالمانی رو که مطابق با دانش روز اطلاعاتی رو در حوزه طب داشتن، اما تفکیک اینها برای جامعه عمومی و اینکه ما ببینیم کسانی که مدعی طب سنتی هستند به هر شکل چگونه باید تفکیک بشن از کسانی که دانش آموخته این حوزه هستند، ما رو برون داشت که بار دیگر برنامه رو تقدیمتون بکنیم با عنوان طب اسلامی از ادعا تا واقعیت. شما عزیز هموطن هم برای ما بفرمایید، برنامه زنده مستقیم تقدیمتون میشه. شما در فضای رسانه‌ای اطلاعاتتون درباره طب اسلامی چیست و البته صحبتهایی که در این زمینه میشه و ببینیم که اصلا از این حوزه هم شما استفاده کردید یا خیر. 2265-2876 شما تلفن ما در رادیو سلامت 3102 برای پیامک های شماست. اولین مهمان این برنامه، با توجه به اینکه اخیراً هم کلیات لایحه سازمان طب اسلامی هم در کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رد شد، ببینیم که آقای دکتر محسنی بندپی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی در این باره چه خواهند گفت و درباره واقعیت‌هایی که در حوزه این عبارت هست ببینیم که ایشون چه اظهار نظری خواهند داشت. آقای دکتر بندپی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما خاندیکر علوی و همه شنوندگان عزیز و ملت شرق ایران عزیز سلام و احترام دارم در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر بندپی. حالا به هر حال نیازی که در جامعه ما هست و در دنیا هم همین شکل هست، جوامع مختلف رو که نگاه میکنیم، چون طب یک علم حالا تاریخی است دیگه و ما داشتیم از در جوامعی مثل چین، مثل ایران، جوامع که حالا تمدنشون قدیمی تر هست و به هر ترتیب افرادی که با مطابق با دانش روز توصیه های طبی داشتن به مردم و از حکما بودن و درمان هم می کردن. متناسب با ادوار مختلف تاریخی ما رسیدیم به واقعیت های علمی بروزتر، در همه علوم هم به همین شکل هست. اما ما هنوز هم به هر حال دانش آموختگان بروز رو داریم، چه ما چه کشورهای باز مثل چین و حتی سایر کشورهای توسعه یافته دنیا که از طب مکمل استفاده میکنن در کنار طب مدرن. اما میبینیم که در جامعه سوء استفاده هایی هم میشه و یه عده‌ای هم بدون اینکه دانش طبابت داشته باشن با استفاده از یه باورها و اعتقادات و حالا شاید رسوم مختلف، بیشتر اعتقادات، استفاده میکنن از یک زمینه اعتقادی و فرهنگی و وارد علومی میشن که اصلا ازش دانشی ندارن و خب به هر حال ارزش‌های اون جامعه مثل ارزش‌های دینی ما به هر حال برای ما مقدس هست و البته اختلاط این دو با هم می‌بینیم که گاهی زمینه ساز سوء استفاده میشه. برای ما توضیح میدید به هر حال در این شاکله نظام سلامت ما به هر حال طب اسلامی به عنوان یک حوزه از طب پذیرفته شده هست یا خیر؟
خب همونطوری که شما به طور مفصل اشاره فرمودید، مجلس 11 ویژه کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان اخیراً با 3 طرح تشکیل سازمان طب اسلامی، سازمان طب مکمل و همینطور سازمان مهندسی پزشکی رو بررسی کرد و دستور کار خودش داشت که دوتای سازمان مهندسی پزشکی و همین دو طب مکمل در فکر کنم 2-3 هفته گذشته هر دو تا به طور کامل کلیاتشون رد شده بود، اما برای طب اسلامی همکاران هم پیشنهاد کننده تر و همینطور همکاران مدافع این تر از قم تشریف آورده بودن، از حالا یه مرکز خاصی بود که تشریف آورده بودن. منتها در مجلس ما دو تا موضوع رو، یکی بحث کلیاتشه و بعد بحث جزئیاتشه. اگر طرحی کلیاتش به تصویب برسه و بعدش وارد تک تک بندها برای بررسی جزئیات اون طرح وقت گذاشته میشه. منتها حالا خوشبختانه هم دو تا طرح اول و هم طرح سوم که طرح طب اسلامی بود رد شد کلیاتش و حالا 7-8 بند رو اشاره کرده بودن برای رد این طرح که فکر میکنم حتی یک موافق هم این طرح نداشت در بین اعضای کمیسیون بهداشت درمان. اولین علتش خلاف بند 12 سیاست‌های کلی نظام سلامت بود که عملا وزارت بهداشت رو به عنوان متولی سلامت کشور قلمداد میکنه. بحث مغایرتش با بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه بود، مغایرتش با قانون سازمان نظام پزشکی کشور بود، مغایرتش با قانون اجازه تأسیس مطب بود، همینطور با ماده 74 قانون برنامه 6. یعنی شما 6-7 تا بند رو میتونستید خیلی راحت توسط معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شده که این طرح با ناکامی مواجه شد و عملا زمانی هم که رئیس محترم درخواست کرده بودن که اعضا هم نظراتشون رو گفتن و نهایتا رأیشون رو بدن، این طرح حتی یک رأی موافق هم نداشت و کلیاتش در این جلسه رد شد و عملا به اون دو تا طرح دیگه، یه طرح طب مکمل و همینطور سازمان مهندسی پزشکی. اون چیزی که کامل شد الان معضل اصلی کشور ما وجود دستگاه‌های موازی و قطعا مداخله کننده در وظایف یک دیگه هست. ما اگر یک سازمانی در یک جایی نقصی یا ضعفی داره باید اون سازمان و اون در اون سازمان اون نقص و یا اون خلل رو برطرف کنیم، نه سازمان موازی به سازمان ایشون اضافه بکنیم و عملا تشکیلات جدایی رو ایجاد بکنیم. من که یادمه در بحث سازمان مهندسی پزشکی اشاره شده بود وقتی این سازمان ایجاد میشه در سراسر کشور بایستی این سازمان شعبه داشته باشه، یه تشکیلات گسترده ایجاد میشه، این تشکیلات گسترده آدمهای مختلفی رو میخواد، این آدمها و نیروها حقوقهای متفاوتی ممکنه برای خودشون متصور بشن، این حقوقها بارش به کجا خواهد رسید؟ به دوش مشتریان خواهد بود که این هم خودش عملا مغایره اسناد بالادستی ما بود. در مورد طب اسلامی حالا ما اصلا وارد جزئیات نشدیم چون در جزئیات یادم نماینده مرکز پژوهش‌های بندرشورای اسلامی اصلا گزارش مفصلی رو بند به بند نمیدونم فکر کنم 54 تا 57 تا ایراد گرفته بودن به این طرح، عملا به جزئیات این طرح که عملا ما به واسطه اینکه کلیاتش رد شده بود وارد جزئیات نشدیم.
بله آقای دکتر بندپی، حالا این تشکیل سازمان‌های موازی و جدید خودش یک پدیده جدا، این که مثلا شما میفرمایید که سازمان مهندس پزشکی، خب ما رشته مهندس پزشکی رو داریم ولی خب حالا این که سازمان موازی دیگری به موازات سازمان نظام پزشکی تشکیل بشه یا سازمان های نظام مهندسی دیگه، اینا خب یک مطلب هست، اما یک بلا تکلیفی مردم دارن در مورد حالا انواع اقسام طب هایی که بر پایه حالا طب مکمل، طب سنتی میبینیم در فضای رسانه‌ای تبلیغات خاص خودشون رو دارن و بالاخره الان یه نیازی تو جامعه هست که در کنار استفاده از طب مدرن یک عده‌ای واقعا تمایلشون این هست که به توصیه های طب سنتی سبک زندگیشون رو پیش ببرند، یا حالا اون چیزی که خود طب سنتی روش بیشتر تاکید داره روی حفظ سلامته و سبک زندگی سالم. ببینین اظهار نظر صریح درباره این که به هر حال ما انواع طب رو داشته باشیم، طب هم مثل یه رشته علمی دیگه، به هر حال مثل این که ما انواع اقسام و مهندسی ها رو در کنار هم داشته باشیم، مهندسی که یک رشته تخصصی خاص باشه، ما بگیم این مثلا آمیخته با دین و اخلاقیات بشه این رشته، میخوام ببینیم واقعا مردم میخوام ببینن که تکلیف چیه، آیا واقعا یک فردی که میگه من میتونم در زمینه طب اسلامی اظهار نظر بکنم، اظهار نظر طبی، اصولا این از نظر شاکله نظام سلامت ما پذیرفته شده است؟ چون ما ببینیم برای طب سنتی ایرانی ما دانشکده داریم، فارغ التحصیل داریم و این افراد در نظام سلامت ما هم در چارچوب وزارت بهداشت، اصلا در ساختار اداری وزارت بهداشت اداره داریم تحت این عنوان و دفتر داریم.
بله.
که خب کار نظارتی میکنن، متولی هستند، متخصص داریم، اینا مهر نظام پزشکی دارن، طبابت میکنن، جدای از افرادی که ادعاش رو دارن. در مورد طب اسلامی واقعا اظهار نظر صریح چی هست؟
والا شما بهتر از من میدونید در طب مدرن هم الان طب مبتنی بر شواهد هست، یعنی طب مدرن که شواهد بسیار زیادی براش وجود داره اخیراً اصلا شاخه های مختلف مبتنی بر شواهد ایجاد شده. اون چیزی که الان در جامعه ما برای طب اسلامی که علمای ما اعلام کردن مثلا چیزی به نام طب اسلامی نداریم، در مورد طب سنتی اون چیزی که الان وزارت بهداشت داره بهش میپردازه و به طور جدی هم حتی شما بهتر از من میدونید که دکترای تخصصی در این رشته داره میده و دانشکده های طب سنتی داریم، مراکز تحقیقاتی طب سنتی داریم و مجلس هم به شدت با این موضوع موافقه که هر موضوعی، هر نوع طبی که قراره در جامعه برای سلامت مردم یا برای درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های مختلف کار گرفته بشه باید از طریق تولیت خودش که وزارت بهداشت هست انجام بشه. خب طب سنتی رو ما نه منکرش هستیم نه از شبه خدمتون که خلایش در وزارت بهداشت وجود داره. در مورد طب اسلامی حتی مدعیان طب اسلامی وقتی خودشون مبتلا شدن از طب مدرن استفاده کردن، مگه میشه کسی که خودش مدعی طب اسلامی هست، خودش مدعی روش ها و متد های اسلامی برای درمان بیماری های مختلف هست وقتی خودش مبتلا میشه ترجیح میده از طب مدرن استفاده کنه؟ بنابراین ما نبایستی سلامت مردم رو این وسط به سخره بگیریم و با شواهدی که وجود نداره، با اطلاعاتی که وجود نداره، با تحقیقاتی که وجود نداره و روش هایی که به تایید مراکز علمی ما نرسیده، نه حتی دنیا و سازمان بهداشت جهانی و بقیه مراکز علمی معتبر دنیا، نبایستی با سلامت مردم بازی بکنیم. بنابراین من فکر میکنم ما اگر مدعی هستیم که روش های اسلامی در طب سنتی وجود داره اینو بیاریم در قالب طب سنتی، در دانشکده هامون و در دانشگاه هامون اینها رو آموزش بدیم و بعد به تحقیق در مورد اینها بپردازیم، شواهد کافی برای اینها تولید بکنیم. اون وقت بعدی، الان شما خبر دارید حتی برای تزریق واکسن کرونا فاز اول آزمایش داشتن، فاز دوم آزمایش بالینی رو داشتن، فاز سوم آزمایش بالینی رو داشتن. بعد تایید و تصویب داده های فاز سوم آزمایش های بالینی تازه ما مجاز شدیم چیکار بکنیم واکسن هایی رو که حالا چه در داخل و در خارج از کشور تولید شده برای مردم تجهیز بکنیم. بنابراین ما نبایستی چشم بسته با سلامت مردم بازی بکنیم و هر روش و متدی برای درمان بیمارانمون که به بیماری های مختلف مبتلا هستن استفاده بکنیم.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر بندپی. امیدوارم که واقعا به هر حال به همین شکلی که با یک بینش درست مخالفت شد با کلیات تشکیل سازمان طب اسلامی، به همین شکل در مورد سایر موارد هم همین دقت نظر وجود داشته باشه و ما بتونیم واقعا با اطلاع رسانی درست شیوه های درست حفظ سلامت و رسیدن به سلامت رو برای مردم ترویج بکنیم، بدون موازی کاری، بدون دخالت افرادی که واقعا دانش کافی رو در زمینه تخصصی به خصوص با این سرعت بخشیه به علوم مختلف و تکامل علوم مختلف واقعا بخوان سلامت مردم رو به حال روش سایه بندازن و به حال تهدید کننده سلامت بشن در شرایطی که واقعا میشه امکان دسترسی به تخصصهای مختلف رو داشت. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر بندپی، با شما خداحافظی میکنم. نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون بهداشت عمومی مجلس و ادامه برنامه نیم نگاه هست از گروه بهداشت و تندرستی این شبکه رادیویی. درباره طب اسلامی صحبت میکنیم و میخواییم ببینیم که واقعیت های طب مکمل و این عبارت به چه شکل هست. از نظر علمی تحلیلی داریم از دیدگاه صاحب نظران مختلف. گفتگو رو ادامه میدیم در این برنامه و میریم سراغ جناب دکتر محمود خدادوست که ایشون سابقه کار اجرایی دارن در وزارت بهداشت، در دفتر طب ایرانی و متخصص طب ایرانی هستند. خدمتشون سلام عرض میکنم جناب دکتر خدادوست، ممنون از همراهی شما.
سپاسگزارم. منم سرکار عرضی بزرگوار خدمت شما عرض ادب و احترام دارم، خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، در خدمت عوامر شما هستم.
تمنا میکنم جناب دکتر خدا دوستالا، به حال این نیازی که جامعه برای گرفتن توصیه های طب سنتی داره میبینیم که زمینه رو فراهم میکنه که خیلی ها ورود پیدا بکنن. بله. و حالا خیلی هم به خصوص تو همین دوران کرونایی توصیه از طرف افراد مختلف که چی کار بکنیم و چی بخوریم و چی نخوریم. بله. و واقعا نه تنها در کشور ما، خیلی از نقاط دنیا یه عده فاصله گرفتن از داروهای شیمیایی، یه عده فاصله گرفتن از برخی از توصیه های طب مدرن و تمایلشون این هست که برای انتخاب سبک زندگی سالم از توصیه های طب سنتی استفاده بکنن. در کنار این خیلی چیزی که باب شده تو کشور ما، افرادی که مدعی هستن که با استناد به اسناد طب در اسلام میتونن که تو این زمینه فعالیت بکنن، نظر شما رو بشنویم آقای دکتر خدادوست.
بله، شما به زیبایی فرمودید. واقعیت اینه که تو بحث طب سنتی و یا طب‌های مکمل، خب این یک رویکرد جهانیه. واقعا باید بپذیریم که طب‌های سنتی و طب‌های مکمل واقعا به عنوان یک طب مکمل در کنار طب رایج میتوان از این ظرفیت برای ارتقای سلامتی مردم، برای درمان در برخی از حوزه‌ها میشه استفاده کرد. منتها خب قاعده‌ای داره، بالاخره وقتی قرار یک توصیه و یک تدبیری در حوزه سلامت وارد بشه، حتما بایستی بر اساس یک سری در واقع قواعد و قوانین رو که با رعایت اخلاق پزشکی هست بیاد کارآزمایی بشه، مبتنی بر شواهد بیاد و وارد در واقع طب بشه و از طب رایج هم بی نصیب نمونه از ظرفیت طب‌های سنتی و مکمل. این یه قاعده کلی، همه دنیا هم اینو پذیرفتن، دارن از این ظرفیت هم استفاده میکنن. این یه بخشه که البته من این بخش رو گلایه دارم از وزارت بهداشت درمان، چه زمانی که خودم تصدی این امر رو داشتم دارم میگم، یعنی نمیخوام بگم به الان، یعنی زمانی که من هم بودم خیلی زورم نرسید خیلی کاری بکنم.
زمانی که شما بودین تازه معاونت هم داشتیم، درسته؟
بله بله، همینطوره از کنم. یعنی میخوام بگم اول ایراد به خود منه. واقعیت اینه که ما نسبت به این خواسته مردم که خواسته منطقی و به حقی هم هست، بالاخره اصل اختیار مردم یا اصل اتونومی یا اصل دموکراسی در پزشکی یه قاعده پذیرفته شده دنیاست از نظر اخلاق پزشکی. خب ما بایستی برای یعنی فوریت سلامت که وزارت بهداشت وظیفه داره، اون در واقع طب‌های سنتی و یا مکملی رو که اویدنس بیس هستن و مورد تایید هستن رو بایستی دسترسی مردم رو بهش آسان بکنه. وقتی دسترسی مردم به اون طب سنتی یا مکملی که اویدنس بیس هست آسان بشه، دیگه اون وقت فرصت رو در اختیار یک سری افراد فرصت طلب نمیده که بیان در واقع یه دکون جدایگونهی برای خودشون طراحی بکنن و تبیین بکنن، و یا احیانا بیان همون که بخش دوم فرمایش حضرت علی بود، از یک سری باورهای دینی مردم هم سوء استفاده بکنن، یک اسم در واقع یک پسند اسلامی هم بهش بچسبونن که این ظلم در حق خود اسلام در صورت، چون اسلام شأنش اجل از اینه که بخواد بیاد مثلا راجع به اصطلاح طب در اونم در حوزه جسمانی و یا صرفا در حوزه روانی بخواد اظهار نظر بکنه. اینی که در واقع از این احادیث و یا روایات، حالا بدون اینکه اصلا بحث علم رجال و علم دلال و سندیتش رو بررسی بشود یا نشود، اینی که آیا اساسا اینها قابلیت تعمیم به زمان امروز ما دارد نداد، اینا جای بحث داره. به همین دلیل اساسا من معتقدم که استفاده از واژه اسلامی برای طب مثل استفاده از واژه اسلامی برای سایر رشته‌های تخصصی فراتر از اینکه یک اصول راهبردی رو مشخص بکنه، به نظرم ظلم به اسلامه. من مثالش رو شاید بارها زدم، اینی که الان آیا ما توی روایات و تو احادیث بگردیم ببینیم آیا راجع به انرژی هسته‌ای یا نمیدونم به این چیزا روایت داریم یا نداریم، که خب یک کار عبثی داریم میکنیم. اما استراتژی در رابطه با استفاده از انرژی هسته‌ای مشخصه در اسلام. هر چیزی رو که در واقع بخواد به اصطلاح با جان مردم بازی بکنه، از هر چیزی رو که بخواد در واقع به اصطلاح مخالف و مغایر یک سری به اصطلاح بحث‌های حیاتی باشه، خب طبیعتاً اسلام باش مخالف، این رو اصلا حرام هم تلقی میکنه. ولی اگر همین انرژی بیاد در جهت سلامت، در جهت به اصطلاح تولید انرژی برق غیره و ذالک استفاده بشه، اساسا مورد، پس اون استراتژی و یا اون برنامه راهبردی رو اسلام تعیین میکنه. اما اینی که بخواد بیاد در جزئیات امور مداخله بکنه، به گمان من نه شأن اسلام هست و در واقع و نه اینکه ما حق داریم که از این واژه و از این عبارت سوء استفاده بکنیم، احیانا با باورهای دینی مردم هم سوء استفاده بکنیم. اینی که ما بیایم به اسم طب اسلامی دوباره با سیاه‌دونه رو تجویز بکنیم به مردم، خب این که تو طب سنتی هست، خب باید هم اویدنس بیس باشه و تداوی و توصیهش هم بر اساس یک سری مبانی علمی و اصول اخلاق پزشکی باید تجویز بشه. اسمش هم طب سنتیه، اسمش اسلامی است. اگر هم چارت روایت هم پیدا کردیم، دلیل بر این نیست که ما این رو در واقع بچسبونیم به این که این طب اسلامی. این پس من عرضم رو جمع بکنم،
در واقع آقای دیتو خدا دوست مثل این میمونه که خب به هر حال اینجا فرد برای تبلیغ کار خودش داره گره میزنه این کار خودش رو و شخصیت خودش رو، تبلیغ هویت خودش رو از نظر حقیقی داره گره میزنه به اعتقادات مردم.
احسن.
بعدم زمینش رو بیشتر تو طب میبینه دیگه.
بله.
انگار که رایج‌تره براش که بخواد اسمش کار خودش رو و توصیه‌های خودش رو میذاره طب. بله. طب اسلامی. بله. ما در مورد سایر رشته‌های همچی چیزی نداریم. شاید هم دلیلش این هست که ما توصیه‌های سلامت دیرینه‌ای رو داریم در روایات خودمون، احادیث خودمون و توصیه‌های سریع و نص صریح قرآن برای حفظ سلامت، شاید هم دلیلش این باشه.
درست هم می فرمایید، هم به خاطر اینکه همینش که شما فرمودی، همین
یعنی از این زمینه توجه دین مبین اسلام به سلامت یه همچین اتفاقاتی افتاده.
افتاده بله همینطور. به همین دلیل من فکر میکنم که عرضم رو جمع بکنم، ما از این که بتونیم از ظرف سنتی یا همون طب ایرانی و یا طب‌های مکمل در کنار طب رایج به صورت ضابطه‌مند، قانونمند، روشمند تحت تولیت و تحت ساماندهی وزارت بهداشت با یک نگاه واقع بینانه و منطقی، نه اینکه از اون برن یک سری جامعه پزشکی بیاد کاملا به دلیل اون افراطی‌گری که اتفاق افتاده گارد بگیره، اصل قصه رو زیر سوال ببره، خب طبیعتا این کار ممکنه بعدن زیرزمینی بشه، آسیب به سلامت مردم بیشتر.
بله.
یعنی اگر ما این بخش رو یک توسعه منطقی و ضابطه‌مند و روشمند بدهیم، مردم نیازشون رو از یک جای مورد تایید و مورد وثوق وزارت بهداشت متولی سلامت دریافت کنن، طبیعتا دیگه نمیتونن یک سری افراد بیان با نگاه شیادی یا نگاه فرصت طلبانه بیان از این باورهای مردم و اعتقادات مردم، نه فقط به طب اسلامی، حالا حتی بعضن افراطی‌گری های هم راجع به طب سنتی هم میشه، بعضن راجع مثلا درمان های قطعی بیماری نمیدونم سرطانی، درمان قطعی، این تبلیغات اینجوری راجع به طب سنتی هم میکنن، در حالی که هیچ کدوم اینا ممکن اوییدنس بیس نباشه اصلا. خب علت این رو من در این میدونم که یک بخشیش اینه که متولی سلامت به این حوزه توجه جدی و روشمند و ضابطه‌مند پیدا نمیکنه. به همین دلیل میبینی بعضن یک سری افراد میان و فضا رو که آماده میبینن سراغ تشکیل یک سری سازمان های عمومی نمیدونم غیر انتفاعی،
خوشبختانه رد شد دیگه کلیات.
بله بله،
همین سازمان طب اسلامی هم رد شد
کاملا،
ولی این نشون میده که چقدر، چون ببینید من از آقای دکتر بندپی پرسیدم ابتدای برنامه، ایشون که فرمودن که در مشورت با علمای دین اصلا علمای ما رد میکنن این عبارت رو،
همینطور اصلا
رد میکنن، ولی چطور میشود که یک همچین لایحه‌ای اصلا مطرح میشه؟ یعنی اگر که از اساس گفته میشه که علمای ما هم رد کردن، دیگه چرا این همچین لایحه‌ای اصلا مطرح میشه؟ چرا فرصت مجلس گرفته میشه برای اینکه این تشکیل یه چنین سازمانی اصلا کلیاتش مرتسب قرار بگیره یا خیر؟ یعنی واقعا به نظر میرسه که تو این زمینه یک جور ملاحظاتی وجود داره. چرا باید این ملاحظات با سلامت اینجا تقریباً پیدا بکنه؟
دقیقاً درست فرمودید و شما هم خیلی هوشمندانه فرمودید. بنا به یک سری ملاحظاتی برخی از افراد دسترسی به برخی از حالا یا نمایندگان یا مقامات ارشد در حوزه‌های مختلف دارن و شاید خوب هم در واقع این بر عرض کردم، این بر وقتی ما نتوانیم خوب به این نیاز مردم خوب تبیرش بکنیم و در اختیار بگذاریم، خود به خود یه سری افراد ممکنه بتونن برن در واقع ورود بکنن، ولی خب خوشبختانه چون به هر حال ساختار تشکیل یک به اصطلاح ترتیب یک قانون قطعا به اصطلاح فیلترهای مختلف رو میگذرونه، ته خطش قطعا بالاخره کارشناسان اهل فن میان ورود میکنن و اصل قصه رو تبیین و توضیحی که بدن. خوشبختانه خب به قول فرمان شما نتیجه نمیگیره، ولی به هر حال وقت مجلس، وقت نمایندگان و وقت خیلی افراد گرفته میشه، چه بسا تا قبل از اینکه اون تصویب یا رد بشه یه ذره افرادم به اصطلاح بهره برداری های خودشون رو از این تعابیر و از این واژه ها میکنن.
چون ببینید الان همین طرح این لایحه یه جور رسمیتی بخشیده از پیش از پیش یه رسمیتی بخشیده اصلا به این عبارت. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر خدا دوست، فرصتتون در اختیار شنوندگان از ما قرار دادید. متخصص طب ایرانی و با سابقه اجرایی در وزارت بهداشت، در معاونت طب سنتی، همطور دفتر طب سنتی وزارت بهداشت، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم،
ممنون از شما، خدا نگهدار. در این بخش نهایی برنامه با آقای دکتر مرتضی مجاهدی گفتگوی خواهیم داشت که ایشون معاونت تعالی دفتر طب ایرانی در وزارت بهداشت هستن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل. جناب دکتر مجاهدی سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و تبریک ایام میلاد حضرت رسول اکرم.
خیلی سپاسگزارم از یادآوری شما، منم خدمت شما تبریک عرض میکنم. جناب دکتر مجاهدی بزرگوار، اما اومدیم دوباره سراغ طب سنتی ایرانی و میخوایم ببینیم که واقعا آنچه که در وزارت بهداشت اتفاق میفته و شما به عنوان متولیان سیاست گذاری و اجرایی و نظارتی در